بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در مواقیت بود، یه بحثی رو راجع به ذوالحلیفه چند بار تکرار کردیم. جلسه گذشته هم یک مقاله ایمان از اون دو محقق سنی ما در عربستان، یکی در فقه یکی در جغرافیا، اشاره کردیم. یک بحثی مرحوم، عرض کنم خدمت شما، سید صاحب عروه داره که با امام رضوان الله علیه در این مسئله متفاوت. مرحوم سید صاحب عروه معتقده که میقات مدینه ذوالحلیفه است، نه مسجد شجره. و مسجد شجره قسمتی از در واقع میقاته، نه اینکه میقات فقط خود مسجد باشه. فرمایش مرحوم سید رو دقت کنید. ایشون میفرماد یکی از مواقیت ذوالحلیفه و هی میقات و اهل المدینه و من یمر رو علی طریقهم و هل هو مکان فیه مسجد و شجره. آیا ذوالحلیفه یه مکانی است که مسجد شجره در اونجا قرار داره یا خود مسجده؟ قولان، ایشون میگه دو تا قول. فی جملت من الاخبار انه هو شجره، میگه تو بعضی روایات داره که ذوالحلیفه هو، یعنی من دیدم روایت صحیح حلبی میخواد بگه مرحوم سید، میگه دو روایت داره اینو. و فی بعضها انه مسجد شجره و علی ای حال، ایشون میفهمد احوط اختصار بر مسجده، وقتی که اگه مقصود میقات مسجد باشه که فواز هو، اگر میقات فراتر از مسجد باشه هم باز بالاخره مسجد بخشی از ذوالحلیفه است، پس احتیاط حبیب. حالا تعبیر ایشون اینه، علی حال فل احوط الاقتصار علی المسجد از مع کون المسجد، ببخشید، از مع کون المیقات هو المسجد فوازهون و مع کون المیقات مکانا فیه المسجد، خب ابن نداره. بازم ما تو مسجد که نماز بخونیم داخل اون مکان خوندیم، حمل المطلق علی المقید شد. لکن میگه احتیاط اینه، اما این احتیاط احتیاط واجب نیست. مع ذلک الاغوا جواز الاحرام من خارج المسجد ولو اختیارا، میتونی خارج مسجد محرم بشی، فتوا اینه. و ان قلنا ان ذل حال حلیفه هو المسجد، بعد یه حرف عجیبیشون میزنه، میگه حتی اگر بگیم ذل حلیفه مسجد است، در روایت میگه، بازم میگیم خارج مسجد میشه. ای این دیگه چطوریه؟ اگه شما بگید ذوالحلیفه مسجد نیست، مسجد بخشی از ذوالحلیفه است، خب ما مطلب شما میفهمیم. شما میگه نه نه، سید میگه نه، ذوالحلیفه است خود مسجده، هو المسجد. چطور میشه بیرون مسجد؟ ایشون میگه ها، مسجد ظرف احرام نیست، مبدأ احرام. لأن و ذالک لأنه مع الاحرام من جوانب المسجد یستق الاحرام من المسجد عرفاً، اذ فرق بین الامر بالاحرام من المسجد که مبدع باشه او بالاحرام فی المسجد که ظرف باشه. ایشون میگه روایت نگفته فی المسجد محرم بشید، گفته من المسجد محرم بشید. این با فل مسجد فرق داره. خوب دقت کنید، ایشون میگه که اگه بگن در مدرسه آقای گلپایگانی شما این کار رو انجام بده، این مدرسه میشه ظرف. اما اگه بگن از مدرسه آقای گلپایگانی این کار انجام بده، این میشه مبدع. یعنی قبل از این که برسی به مدرسه نمیتونی این کار رو انجام بدی. اینا میخوام بگن آقا، ایشون میگه، میگه روایات میخواد بگه شما قبل از این که برسی به مسجد نمیتونی محرم بشی، به مسجد رسیدی میتونی محرم بشی. نمیگه ضرورتاً بری تو مسجد محرم بشی، میگه به مسجد رسیدی میتونی محرم بشی. ایشون میگه روایت اینو داره میگه، از فرق بین الامر بالاحرام من المسجد او بالاحرام فی المسجد. ایشون میگه این فرق دارم با. بعد ایشون میفرماد که حاضا یک چیزی هم این وسط میگه، میگه ما امکان دعوا، میتونیم ما ادعا بکنیم ان المسجد حد للاحرام، مسجد محدوده احرام رو داره تعیین میکنه، پس شامل جانبه المسجد و محاذات مسجد همه اینا میشه، فیشمل جانبه و مع محاذاته، همه اینا رو میگه. مرحوم امام رضوان الله علیه اونجا که سید فرموده فل احوت، تو تعلیقه شون میگن لا یترک، این احتیاط ترک نمیشه، یعنی احتیاط واجب. بعد همون فتوای تحریر دیگه میفرمان بل لا یخلو من بچ، یعنی فتوا اصلا از احتیاط بالاتر. بعد میفرمان ما فی المتن لا یخلو من مناقشت بل مناقشات، فرمان فرمایش سید خالی از مناقشه بل مناقشات نیست. این نظر جناب امام رضوان الله علیه. مرحوم آقای خویی اونجا که سید میگه حمل المطلقه علی المقید، تعلیقه میزنن میفرمان لم یرد فی شیء من الروایات الامر بالاحرام من مسجد الشجره او انه المیقات، نگفتن از مسجد شجره محرم بشید یا مسجد شجره میقات، بل الوارد و فیها، وارد در روایات اینه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قتل اهل المدینه ذل حلیفه و هی الشجره، گفتن اینو پیغمبر به عنوان میقات تا این کرد و هی الشجره، کما انه ورد فیها در روایات ان ذل حلیفه هو مسجد الشجره. بنابراین آقای خویی میفرمان ما حمل مطلق بر مقید نداریم، اینجا مطلقی در کار نیست که این مقیدی باشه. بعد ایشون یه چیزی میفرمان، فرمان و غیر بعید ان یکون مسجد الشجره اسما لمنطقه فیها المسجد، مسجد شجره اسم یک منطقه ای باشه که تو اونجا مسجد هست، و غیر و بعیده کما هو کذالک فی مسجد سلیمان، میشون که مسجد سلیمان اسم یه شهره، چون مثلا مسجد حضرت سلیمان اونجاست، نه اینکه اون فقط مسجده رو بهش میگن مسجد سلیمان. ایشون هم میگه مسجد شجره اسم منطقه است، بله ذوالحلیفه رو بهش میگن مسجد شجره، اما نه اینکه فقط اون مسجده، اون مسجدم یه قسمتی از اون مسجد شجره است، مسجد شجره اسم کل منطقه است. حالا قبل از این که البته حالا فرمایشات آقای خویی رو من آوردم از عبارات خود مرحوم آقای خویی، چون ایشون معتقده با سید موافقه، آقای خویی معتقده که بیرون مسجد میشه محرم شد برخلاف امام، با سید موافقه و میگه تو روایات هیچ جا نداریم که فل مسجد، میگه بله یه دونه روایت داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد شجره محرم شد که اونم روایتش ایشون میگه ضعیفه، میگه ولی بقیه روایات همش اینه که لا ينبغي للحاج ولا للمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها، اینجا باید محرم بشه قبل و بعدش نشه، اینو داریم، نداریم فل. ایشون میگه یه دونه هم داریم، اون یه دونه روایت هم ضعیفه، تعبیر ایشون اینه. خب من قبل از این که حالا این بحث رو تکمیلش بکنم، برم یک مطلبی رو یکی از محققین که از دنیا رفتن 10 سال پیش، مرحوم آقای نجفی، در یک کتابی به نام مدینه شناسی راجع به ذوالحلیفه ایشون یه بحثی کرده، رفته مصادر مختلفی رو نگاه کرده و یه سری نکته گفته، به نظرم توجه به این نکته ها جالبه. ایشون میگه که اولین منزلگاهی که مسکونی بوده در بین راه مدینه و مکه همین منطقه ذوالحلیفه بوده، یعنی از مدینه که بیرون می آمدن به سمت مکه اولین جایی که یه تعداد آدم اونجا زندگی میکردن ذوالحلیفه بوده، چون میدونید که گذشته کاروانها خب از یه جایی میرفتن یه جایی باید استراحت میکردن، سعیشون این بود که اون استراحتگاهشون یه جایی به قول معروف معمور آبادی باشه، یا کنار یه آب باشه، اگر آبادانی نیست لااقل کنار آبی باشه، ولی معمولا سعیشون این بوده از نقطه های آباد برن. و همین دلیل شما تو نقشه های قدیمی میبینید که مسیرها گاهی وقتا خیلی پیچ در پیچه، چون اینا باید از جاهایی میرفتن که بتونن تو منزلگاه های آباد استراحت کنن. ایشون میگه اولین منزلگاه همین منطقه بوده که از اونجا میرفتن به سمت مکه. اونجا یه درختی بوده، این درخت همون درخت ثمره است که توی داستان بیعت شجره هم ما اشاره کردیم، در داستان حدیبیه در سوره فتح، اونو همین چهارشنبه‌ای که گذشت اشاره کردیم، یبایعونک تحت الشجره، اون شجره که اونجا میگه تو قرآن اسمش ثمره است، تو تفسیر وارد شده. ثمره همین درختیه که تو این منطقه است. حالا اسم درخته، اسم شخص صاحب درخته، ثمره ابن چندبه، نمیدونم، اینو نمیدونم، ولی که این ثمره ظاهرا همونه، یعنی همینجا جاییست که بیعت شجره هم اینجا اتفاق افتاده. یه درختی بوده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میان در سایه اون درخت اونجا محرم میشن، بهش میگفتن ذوالحلیفه، ثمره، که 6 میل با مکه با مدینه فاصله داره. این جایی که مسجد، در واقع اون جایی بوده که پیغمبر محرم شده، یعنی اون اولش که مسجد رو ساختن اونجاست، که حالا ایشون یه شواهدی میاره که پیغمبر میاد زیر اون درخت محرم میشه، مسلمان ها میامدن زیر اون درخت محرم میشدن، و بعد ایشون شواهدی میاره که در زمان خود پیغمبر در همون نقطه مسجدی ساخته شده. تعبیر ایشون اینه، این مکان در همان روزهای نخست و مقارن با حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت مسجدی در آمد، که به این اعتبار که اونجا درخت بود و مسجد شد، مسجد شجره یا ذوالحلیفه. و بله، اینا تاریخ و جغرافی و منابع تاریخی و جغرافی و اینا رو تمسک میکنه، شواهدی که میاره ایناست. بله، خیلی شیعه و سنیش کاری نداره، نوعاً هم سنیه. بعد ایشون با استفاده از این مستندات تاریخی، تعبیرش اینه که مؤید آن است این ادله که پیامبر خود شخصاً بر مسجد شدن آن مکان تأمل داشته است، یعنی خود پیغمبر یه اصراری داشتن که اونجا حتما مسجد بشه، و حالا ایشون میگه حتی در همون زمان این مسجد شده. حالا با این توضیحات که ایشون داده و اون کلمه‌ای که مرحوم های خویی در تعلیقشون بر عروه آوردن، اینطوری میشه، یه منطقه‌ای بوده اونجا که در واقع اولین آبادانی نزدیک مدینه است، تو منطقه یه درختی است، درخت ثمره، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با یارانشون میرن در سایه اون درخت محرم میشن، و اون در واقع منطقه، اون جایی که پیغمبر محرم میشن سایه درخت، اونجا میشه مسجد، که حالا طبق این شواهد خود پیغمبر اصرار داشتن مسجد بشه، و در زمان خودشون مثلا یک مسجدی ابتدایی حالا اونجا شکل گرفته. و اون منطقه شده مسجد شجره. در مسجد شجره روی توضیحی که آقای خویی دادن، نه فقط خود مسجده، یعنی اون منطقه‌ای که مسجد شجره اونجاست، اینم که تو روایت میگه ذوالحلیفه هو مسجد و شجره، چون ذوالحلیفه شاید به اندازه مسجد شجره معروف نبوده، یعنی مردم به مسجد شجره اون منطقه رو بیشتر میشناختن تا به ذوالحلیفه، برای همین حضرت در مقام توضیح اینکه ذوالحلیفه کجاست میگه هو مسجد و شجره. اون مسجد شجره است که نه این دقت کنید، این یه حرفی است غیر از اونا. یه وقت هستش که اونجایی که میگه مثلا کجاست، میگه کدوم خیابونه، میگه همون خیابونی که توش مثلا فلان مغازه هست، به اون خیابون اون مغازه نمیگن، به اون خیابون اون مغازه نمیگن. مثلا میگه اون قصابی فلانی اونجاست، به اون خیابون نمیگن قصابی فلانی. که اما فرمایش های خویی اینه که اصلا به خود منطقه میگفتن منطقه مسجد شجره، نه فقط به مسجده. این فرق داره با اون حرف. مثلا چون مثال شما باید حتما ملموس باشه. آره شما باید حتما مثال کف خیابونی پیدا کنی بالاخره. آره اب نداره اگه مشکل شما رو خیابون جهانبینی حل میکنه. آره چون اونجا یه دکتری به نام آقای دکتر جهانبینی هست، ایشون هنوز هم هستن. به مناسبت این که ایشون اونجا شاید اولین خونه ای بوده که اونجا ساخته شده بوده توی اون خیابون، اون خیابون شده خیابون جهانبینی مثلا، یا زدن به قول شما اولین تابلو، ولی به خیابون میگن الان، نه به فقط اون مطب یا منزل. حالا آی خویی تعلیقشون بر عروه میخواد اینو بگه، میخواد بگه بعید نیست که اصلا مسجد غیر بعیدن ان یکون مسجد الشجره اسما لمنطقه فیها المسجد، نه اینکه فقط اسم مسجد است. بله اسم مسجد هم مسجد شجره است، ولی فقط به مسجد نمیگن، میگن به کل منطقه میگن مسجد شجره، منطقه مسجد شجره در واقع. که خب اگه این باشه روایت هم که گفته ذوالحلیفه خب المسجد، این قید نمیزنه که ذوالحلیفه اسم منطقه باشه، مسجد یه نقطه ای از اون منطقه باشه. حضرت فرموده شد ذوالحلیفه یعنی مسجده، یعنی نه همش فقط این نقطه. نه خیر، ذوالحلیفه یه اسم دیگرش مسجد شجره است، یه اسم دیگرشه، این اسم دیگر اون خیابونه به قول آقا، اسم دیگرشه. هر که الان همون خیابون جهانبینی یه اسم دیگه هم احتمالا شاید داشته باشه، نمیدونم. آه ولی مثلا یه قومی ها بلد نیستن هرچی بهش بگه آقا مالک هشت در سر خیابونش هم بایستی. قومی ها اینطوری هم دیگه، الان برید تو خیابون آذر بپرس آقا خیابون طالقانی کجاست، میگه من بلد نیستم. همون خیابون آذر اسمش طالقانیه، 30 سال هم اسمش طالقانی ها، نه امروز. اما اکثریت قومی ها یا حتی مغازه داره اونجا هم شاید ندونن اسم این خیابون طالقانیه، حتی ممکنه بعد 30 سال فهمیده باشه. الان هم در
سعودی رایجه خیابون ها رسو مسجد اسم خیابون مسجد
فلان منطقه بوده، حالا خیابون نیست. بله خب با این توضیح پس میشه گفت که میقات مدینه ذوالحلیفه است، نه خصوص مسجد شجره. هنوز یک کلمه مونده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.